أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت خاص خدای متعال هست و رحمت خاص خدای متعال در این ماه شامل همه مؤمنین میشه، به تعبیر بزرگان رحمت رحیمیه خدای متعال، اون رحمت خاص مؤمنین در این ماه منتشر شده، درهای بهشت حقیقتاً به روی ما باز شده و درهای جهنم رو خدای متعال در این ماه به روی ما بسته، راه شیطان و اولیاء طاغوت به روی ما بسته شده و راه ولایت امیرالمؤمنین به روی ما باز شده، بستر برای استفاده و تنعم در این ماه مهیا و آماده است. یعنی اون چه در ماه‌های دیگر به دشواری به دست میاد در ماه مبارک رمضان بسیار آسان به دست میاد. اگر در ماه‌های دیگر رسیدن به مقام معرفت و محبت یک موانعی داره، اون موانع در این ماه برداشته شده. اگر شرایطی لازم هست برای رسیدن به مقام محبت و معرفت خدای متعال، اون شرایط در این ماه فراهم شده. این تعبیری که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نقل شده که در این ماه خدای متعال درهای جهنم رو به روی شما بسته و درهای بهشت رو باز کرده، این تعبیر مجاز و تشبیه نیست. اگر باطن ماه رمضان که از اسماء الهی است درک بشه، روشن میشه که حقیقتاً در باطن این ماه درهای بهشت بازه و این ماه یکی از شعب بهشت هست روی عالم ما که نعمتهای بهشتی در اختیار ما هستن. مهمترین نعمت بهشتی که در این ماه خدای متعال در اختیار قرار داده دو چیز هست، یکی قرآن هست و یکی وجود مقدس اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین و باطن ولایت ائمه علیهم السلام. این دو چیز در این ماه در معرض و در اختیار ما قرار گرفته. به جای اینکه ما تلاش کنیم و خودمون رو برسانیم، این حقایق در این ماه تنزل پیدا کردن و در اختیار ما هستن. تعبیر قرآن رو دیدید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این ماه قرآن نازل شده. اگر کسی باطن این ماه رو درک بکنه، باطن این ماه همراه با قرآن و معارف قرآن و حقایق قرآن هست و همچنین حقیقت ولایت در این ماه تنزل پیدا کرده. لذا این سیری که در بندگی خدای متعال ما داریم و هر سال از رجب شروع میشه و درهای ولایت به روی ما گشوده میشه و در ماه شعبان باب شفاعت نبی اکرم به روی ما باز میشه و با شفاعت حضرت تطهیر میشیم، وارد ماه ضیافت خدای متعال میشیم، قلب شب قدر هست. شب قدر شب درک این دوتا حقیقت هست، درک حقیقت قرآن و حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام. کسی به شب قدر میرسه و شب قدر رو درک میکنه که حقایق قرآن رو به دست بیاره در اون شب. اگر کسی درهای غیب قرآن به روش باز شد در شب قدر و درهای غیب ولایت امام زمان علیه السلام به روش باز شد، این شب قدر رو درک کرده. و الا اگر دری از اون غیب به سوی انسان باز نشه و پنجره های غیب به روی قلب انسان باز نشه، به درک شب قدر انسان نائل نشده. و این در این ماه ممکن و متصوره. وقتی این سفره جمع شد، دیگه به راحتی این حقیقت به دست آوردنی نیست. اگر انسان باید از جهنم آزاد بشه، که حالا عتق من النارم خودش چیزیست باید توضیح داده باشه که این آتشی که ما گرفتارش هستیم و پیداست اسیرش هستیم و از بعضی تعابیر استفاده میشه که بحث اسارت هم نیست، ما در واقع برده آتش هستیم که باید آزاد بشیم از آتش. این عتق من النار در ماه رمضان ممکنه. دیدید که در دعاهای این ماه زیاد خونده میشه، مکرر از خدای متعال این رو میخوایم، به خصوص در دعای بعد از نمازها، من علیه به فکاک رقبتی من النار. اینو خوب دقت بفرمایید، معناش اینه گویا انسان اینو اسارتی، گرفتاری نسبت به آتش داره، یه بردگی داره انسان از خدای متعال درخواست میکنه که خدایا ما رو از این آتشی که اسیر او هستیم، برده او هستیم، ما رو نجات بده. حالا این یه جمله، من این رو توضیح بدم که این آتش چیست. این آیه قرآن رو همتون خونده اید و آشنا هستین با این آیه. خدای متعال در سوره مبارکه بلد بعد از بیان یک معارف سنگین میفرماید که ما امکاناتی رو به انسان دادیم که بعد از این امکانات تو این دنیا استفاده کنه. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. آیا ما به او دو تا چشم نداده بودیم، زبان نداده بودیم، لبهای گویا رو نداده بودیم؟ حالا این نعمت ها چی هستن تو روایات توضیح داده شده، من نمیخوام اینا رو باز بکنم. بعد میفرماید با همه این امکاناتی که به انسان داده بودیم، یک قدم باید برمی‌داشت، این یک قدم رو تو دنیا برنداشته. همه کاری که تو این دنیا باید میکرد با این امکاناتی که خدای متعال به انسان داده این بود که و ما ادراک مل عقبه فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. میفرماید با همه این امکاناتی که تو این دنیا به انسان داده بودیم باید این اقدام رو میکرد، باید یک عقبه ایست به اون عقبه و گردنه ورود پیدا میکرد. کار دشواری است، ولی این امکاناتی که به او داده بودیم، این شرایطی که براش آماده شده بود که از اول سوره توضیح داده میشه، این پیغمبری آمد که آمده لا اقسم به هذا البلد و انتهلم به هذا البلد و والد و ما ولد، که قسم به اهل بیت هست. وقتی اهل بیت علیهم السلام تو این دنیا آمدن و این راهها به روی شما باز شد و این امکانات به شما داده شد، باید این کار رو میکردید، باید خودتون رو آزاد میکردید. فک و رقبتن، ترجمه ظاهرش اینه که این همه به شما امکانات دادیم، شما باید یه بردهی رو آزاد میکردید. چون میدونید با یه شرایطی برده ها آزاد میشدن دیگه، شما باید میخریدید یه بردهی رو از بردگی آزاد میکردید، نجاتش میدادید. فک و رقبتن او اطعام فی یوم بی مسغبتن، در یک روز قحطی شما بعد از سفره خودتون میزدید و فقرا رو اطعام میکردین. یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا متربه، باید به ایتام و مساکین میرسیدید و با امکاناتی که به شما دادیم در روز قحطی و دشواری از امکانات خودتون استفاده میکردید و اونها به یه رفاهی در سایه شما میرسیدن. خب این ظاهر آیه است. می‌فرماید این امکاناتی که داریم که عرض کردم صدر سوره باید معنا بشه، من در صدد بیان صدر سوره نیستم، اگه معنا هم نشه خب این ذیل فهمیده نمیشه که چه این قسم یعنی چی. لا اقسم با هذا البلد و انتهلم با هذا البلد، این که پیامبر بلد امینه و این امکاناتی که تو این سوره توضیح داده شده بعد بس داده بشه، روایات هم معنا کرده. بعد میفرماد خب شما با این همه امکانات فلقت هم العقبه، این گردنه ای بود بعد شما از اون گردنه عبور میکردید، این همه سرمایه شما مال این بود ولی شما از این سرمایه استفاده نکردید. میفرماد ما ادراک من العقبه فکر عقبه. خب ببینید ظاهرش اینه برده ای که اسیر برده دیگری است، رقبش و وجودش در اختیار دیگری است، برده است که شما نظام بردهداری رو ببینید مالکش هستن، شما باید اینو آزاد میکردید، از امکاناتتون استفاده میکردید، یه برده ای رو آزاد میکردید. این عقبه ای که باید به اون عقبه اقتحام میکردید، ورود میکردید و از اون گردنه عبور میکردید، خودتون رو نجات میدادید، فک و رقبه بود، باید رقبه ای رو آزاد میکردید، این کارو نکردید. این ظاهر آیه است. باطن آیه رو روایت توضیح داده، عبدالله ابن ظاهرا ابی عفور هست، از امام صادق علیه السلام روایت کرده، میگه به حضرت عرض کردم آقا این عقبه چیه که خدای متعال به این قاطعیت میفهمد این همه امکانات به شما دادیم ولی شما فلق دهم العقبه، از این گردنه عبور نکردید. میگه حضرت به من فرمودن که اون عقبه ای که حالا من روایت رو ترجمه میکنم، نقل به معنا میکنم، اون عقبه ای که شما باید اقتحام میکردید ولایت ما بود، همه این امکاناتی که به شما دادیم برای این بود که خودتون رو به وادی ولایت و محیط ولایت ما برسونید و وارد این وادی باید میشدید و عقبه معرفت ماست، ولایت ماست، اون کسانی که ما رو شناختن به معرفت ما رسیدن، حقیقت ولایت ما رو چشیدن، اینها از این گردن عبور کردن و اقتحام به این عقبه کردن و از امکاناتی که خدا بهشون داده تو دنیا استفاده کردن و اگر کس به این محیط ولایت ما وارد نشد اقتحام به این عقبه نکرده. بعد میگه حضرت به من فرمودن هلا افیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها. میخوای یه جمله ای بهت بگم خیلی مهمه دیگه، حضرت بهش میگن میخوای یه جمله ای بهت بگم که فایده ای برای تو داشته باشه، هلا افیدو که، یه فایده ای که از همه دنیا و اون چه دروس بهتره، اون چه تو این یک جمله است، تو این یک کلمه است، تو این یک حرف هست، از همه دنیا و مافیها گرونتره. میگه عرض کردم آقا بفرمایید جوئل تو فداک. بعد حضرت اینو فرمودن، فرمودن فک و رقبه، این آیه قرآن اگه کسی بفهمه از دنیا و مافیها براش بهتره. میفهمد فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه، باید از این گردنه ها عبور میکردید، خودتون رو نجات میدادید. او گردنه چیه؟ فک رقبه است. حضرت فرمودن اگه کسی اینو بفهمه که خدای متعال چی داره میگه که شما باید اقتحام میکردید، اقتحام به عقبه این است که رقبه ای را آزاد کنید، از دنیا و اون چه دروس برای شما بهتر بود. بعد حضرت فرمودن که همه مردم برده آتشن، الناس کلهم عبید النار. این خیلی تعبیر سنگینی است که مردم آتش رو میپرستن، بردگی آتش رو میکنن، عبد آتشن، نه عبدم نیستن، عبیدن. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک. فرمودن حالا با تعبیر دیگه این آمده، غیر از تو و اصحابت، غیر از دوستان ما، غیر از شیعیان اهل بیت، غیر از شیعیان نبی اکرم، کلهم الناس عبید النار، همه برده آتش هستن، الا انت و اصحابک. شما هم که آزاد شدید، آزاد شدن شما به اینه که خدای متعال شما را از آتش آزاد کرده به برکت ولایت ما. یعنی ترجمه این روایت این میشه، حضرت فرمودن فک و رقبه، این همه امکانات. عرض کردم حالا صدر سوره رو خودتون با تأمل بخونید، تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید، این امکاناتی که تو این عالم به شما دادیم، این پیغمبری که آمده، این حسن امیرالمؤمنین، این خمسه طیبه، این امکانات و این امکانات شخصی که به شما دادیم، اینا برای این بود که شما رقبه ای رو آزاد بکنید. ظاهرش اینه که خب برده رو بخرید، از بردگی نجاتش بدید، ولی باطن آیه اینه خودتون برده آتشید، خودتون رو آزاد بکنید، از بردگی آتش خودتون رو نجات بدید، آزاد بشید. این همه نتیجه دنیای انسان و عبور انسان از دنیا با همه سختی ها و دشواری هاش همین یک کلمه باید باشه، باید انسان خودش رو آزاد بکنه. به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، مگر شما نمیگید حدیث در علل الشرایع صدوقه که ما قبل از اینکه بیایم تو عالم دنیا در عالم ارواح بودیم و اون عالم نورانی و منزه رو که هیچ یک از سختی های عالم دنیا، اختلاطش با ظلمات و تاریکی های عالم دنیا نیست، اون عالم رو پشت سر گذاشتیم آمدیم تو عالم دنیا. خدای متعال چرا ما رو از اون عالم با اون همه صفا و نزاهتی که داشت آورد تو عالم دنیا با این همه گرفتاری ها و سختی ها و دشواری ها که بخوری یه جور گرفتار هستی، نخوری یه جور گرفتار هستی، بخوابی گرفتاری، نخوابی گرفتاری، ازدواج بکنی گرفتاری، ازدواج نکنی گرفتاری، همش گرفتاریه دیگه. دارم بالبلاءه محفوفه. این همه رنج ها و سختی ها و مشکلات دنیا خدای متعال برای چی ما را از اون عالم با نزاهت و مصفا و عالم ارواح آورد تو این عالم دنیا و اسیرمون کرد، گرفتارمون کرد تو این عالم دنیا؟ این چه سیری بود؟ اگر ما را از اون عالم به سمت عوالم بالا میبرد، خب بله توجیهی داشت. چرا خدای متعال انسان را از اون عالم آورده تو عالم دنیا؟ این تنزل برای چیه؟ چرا انسانی که به بهترین صورت آفریده او رو به اسفل السافلین فرستاده، از احسن تقویم او رو آورده تو اسفل السافلین، فرددناه اسفل السافلین؟ حضرت یه جوابی ده تو همون سوره والتین، هم ملاحظه بفرمایید، با یه لطافتی مطلب هست. حضرت فرمودن شما اگر تو اون عالم میموندید و سر و کارتون با اون نزاهت های خودتون بود، فقط صفای باطنی و اون نزاهت و پاکی های خودتون رو میدیدید، غافل می شدید، خیال می کردید خودتون موضوعیت دارید، فقر خودتون، عجز خودتون، اضطرار خودتون رو به خدای متعال نمی فهمیدید. همه حاصل سیر در عالم دنیا باید این باشه، شما رو آوردن تو این دنیا به هم محتاجتون کردن. ببینید احتیاج هایی که ما به هم دیگه داریم، محتاجیم دیگه. اگر خوب دقت کنید ما به احدی جز خدای متعال محتاج نیستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما فقیریم اما فقیر الی اللهیم، والله هو الغنی الحمید. ما همه وجودمون فقر و اضطراره، هیچی نداشتیم، هیچی نداریم، هیچی هم نخواهیم داشت، هیچ وقتم مالک نمیشیم. خدای متعال با این به شدت مقابله میکنه در آیات قرآن که شما هیچ وقت مالک نمیشید، حتی مالک یه تکلم هم نیستید. کسی مالک از طرف خدای متعال نیست. ملک حق لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ملک السماوات و الارض، ازلا و ابدا اینطوری بوده. ما مستریم، محتاجیم، فقیریم، الانم فقیر به خدای متعال هستیم. این که در دعای ابو حمزه در آغازش جملات لطیفی داره، حالا ببینید یه جملهش اینه: الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. خدای متعال ما رو به خودش واگذار کرده و با این واگذاری به ما کرامت بخشیده، چون او کریمه، کریمانه میدهد، از سر رحمت میدهد، تو بخشش هاش هیچ توقعی نداره، هیچ طمعی خدای متعال وقتی میبخشه نداره، چون فقیر نیست، محتاج نیست که بخواهد به ما چیزی ببخشه برای اینکه ما چیزی به او برگردانیم. ما بهترین عبادتمون نمازه. وقتی نماز میخونید در تعقیب نماز میگن این دعا رو بخونید تا نمازتون کسریاش جبران شه: الهی هذه صلاتی صلیتها، این نماز رو خوندم ولی لا حاجت منک الیها بلا رغبت من کفیها، تو هیچ احتیاجی به نماز من نداری، نه احتیاج نداری، هیچ رغبتی هم در فعل من نداری، فعل من مورد رغبت تو نیست، خدای متعال بی نیازه. الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لک الی ما امرتنی به، که این سه خصوصیت بعد در عبادت باشه. اگه نماز این سه چیز رو داشت بقیه ضعفاش جبران میشه: تعظیم، طاعت، اطاعت. تعظیما و طاعتا و عبادت. بنظر فرمودین خدای متعال که محتاج به عباد ما نیست، بنابراین اون چه به ما میدهد اثر کرامته. و کلنی الیه فاکرمنی، خدای متعال ما رو به خودش واگذار کرده و کریمانه ما رو اداره میکنه. اونقدر هم کریمانه ما رو اداره میکنه که ما همه رو میبینیم جز خود او رو. متاسفانه هیچ وقت ما او رو نمیبینیم دریغ نمیکنه. دیدید ما خیلی که کریمانه ببخشیم هیچ کس نفهمه، یه جوری خود طرف باید بفهمه که ما داریم گرهش رو باز میکنیم. خدای متعال یه جوری میبخشد که متاسفانه اکثر همه رو میبینن جز خدای متعال، و هیچ کم هم نمیگذاره که این بنده کوتاهی کرده. دیگه دعاها رو شما محفظ هستید دیگه. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. یعنی اصلا دست او رو نمیبینه، من لم یعرفه یعنی این دیگه، همه رو میبینه جز او. ولی یعطی تحننم منه و رحمه، این بخششی هم که خدای متعال به کسی میکند که دست مهربان او رو نمیبینه اثر محبته، اثر رحمت. درسته؟ الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، خدای متعال ما رو به خودش واگذار کرد، ما به احدی واگذار نشدیم. ولم یکلنی الی الناس، اگه به مردم واگذار میشدیم فیوهینونی، ما رو تحقیر میکردن، حتما دست رد به سینه ما میزدن. اگر بنا بود دیگران ما رو اداره کنن حتما دست رد به سینه ما میزدن، به ما جواب نمیدادن، خودش داره ما رو اداره میکنه. درسته؟ به ظاهر اینه که ما محتاج به پدر و مادر و همسر و رفیق و خورشید و ماه و زمین و این وسائط هستیم، ولی حقیقت این است که ما محتاج به او هستیم. اینها کاری نیستن، اینها وسائط فیض او هستن. حتی اگر مادر به ما محبتی میکنه، این محبت خداست، این محبتی که در دل مادره که لطیفترین محبت‌های معنوی است، این محبت خداست. تو نیست که مادر به فکر بچه‌شه، این مادر چند ماه قبل که این فرزند رو نداشت این محبت درش نبود، بعدها این محبت ازش گرفته میشه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، آدم از فرزندش هم فرار میکنه تو قیامت. پس این محبت از اون نیست، این لطیفترین محبت است، این محبت از جنود خداست که تو خدای متعال در دل مادر گذاشته. ما لذا خودش داره ما رو اداره میکنه. اگر او ما رو اداره نکنه، نه زمین برای ما میرویاند، نه آسمان بر ما میبارد، نه خورشید میتابد و هیچ. اوست. و کلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. او دائما داره ما رو اداره میکنه. ما باید همینو بفهمیم. ما همه سیرمون تو این دنیا برای این است که اضطرارهای خودمون رو بفهمیم، بفهمیم فقیریم، و بعدم بفهمیم فقیر به او هستیم. حضرت فرمود خدای متعال شما را از عالم بالا آورده تو عالم دنیا، این سیرتون تو عالم دنیا برای اینه، شما را از عالم با اون صفا و نزاهت و نورانیت عالم ارواح آورده تو عالم دنیا، گرفتار این بدن و الزامات این بدن کرده، فقیرتون کرده که فقر خودتون رو به خدا بفهمید. گرسنه بشید، محتاج به دوست و همسر و رفیق و همه مشاغل بشید تا خدا رو پیدا کنید. سیر ما تو عالم دنیا برای همینه دیگه، ما بناست به خدا برسیم، ما بناست از شرک نجات پیدا کنیم، بناست از انانیت نفس و استکبار و توجه به خود و خودپرستی نجات پیدا کنیم. فرمود شما اگه تو اون عالم ارواح میموندید، تو اون عالم شما نزاهت خودتون موجب میشد که فقر خودتون رو به خدا نفهمید. آوردتون اینجا هزار تا فقرتون رو بهتون نشون داده که بفهمید فقیرید، توهم غنا برتون نداره، طغیان نکنید. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، توهم غنا، بی‌نیازی که نیست، توهم غنا در انسان طغیان میاره. فقر خودتون رو بفهمید به خدای متعال، از شرک و بت پرستی و نفس و بندگی نفس خودتون آزاد بشید. افرأیت من اتخذ الهه هو هوا، اله خودتون رو هوای نفس خودتون نگیرید. این که آوردنتون تو دنیا اینه. البته ببینید اولیاء خدا حسابشون سواست، معصومین تو عالم فوق عالم انوار هم که بودن اونجا جز عبادت و بندگی و توحید و اخلاص هیچی ازشون سر نزده. فرمود قبل از اینکه خدای متعال عوالم رو خلقت کنه ما مشغول عبادت بودیم و فقط هم عبادت میکردن. نسبهه و نقدسه و حالا روایات تو این زمینه خیلی زیاده دیگه. بعد که خدا عالم ملائکه را آفرید ما رو گرد عرش قرار داد، از تسبیح ما ملائکه تسبیح یاد گرفتن، از توحید ما توحید، ما معلم توحید ملائکه بودیم، اونا حسابشون سواست. ما اگر اون نزاهت و پاکی های خودمون رو ببینیم کم کم خودپرست میشیم. برای اینکه از این خودپرستی به بندگی خدای متعال برسیم، از نفس پرستی نجات پیدا کنیم، از شیطنت پیدا کنیم، ما رو آوردن تو عالم دنیا. سیر ما تو عالم دنیا برای نجات از پرستش نفسه، از پرستش شیطانه، برای نجات از پرستش اولیای طاغوته، برای نجات از پرستش آتشه. آتش پرستی نفس پرستی است، آتش پرستی پرستش اولیای طاغوته. این رو در روایات دیدید، در روایات وقتی معنا میکنه فرمود النار ولایت و عدو و آل محمد. ولایت دشمنان اهل بیت ناره، ظاهرش نار نیست، باطنش ناره. اونها ما رو دعوت به آتش میکنند، شیطان ما رو دعوت به آتش میکنه. و اون چه در قیامت و در جهنم روزی این افرادی است که اولیاء طاغوت و شیطان رو تبعیت کردند، طعامهم من غسلینه، چرکه، خونه، من زقومه، شجره زقومه. تو همین دنیا هم همینه، تو همین دنیا هم اون کسانی که رزق حرام میخورن شجره زقومه دیگه، رزق جهنمی است. تو اون عالم حجاب ها میره کنار، انسان میبینه اون چیزی که میخورده همین بوده، چیزی غیر از این نبوده. مؤمنین هم تو همین دنیا از شجره طوبا میخورن دیگه. فرمود اگر کسی میخواد وارد اون بهشتی بشه که بهشت منه، در کافی این روایت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگر میخواد وارد بهشتی بشود که وعدنی ها ربی، خدای متعال به من وعده داده، بهشت موعود منه. اگر میخواد از اون درختی تناول کند، متمسک به اون شجرهی باشه که غرس هر رحمانو به یده، خود خدای متعال غارس این درخته. چون میدونید جنت رو خیلی وقتا ملائکه به اذن الله با واسطه درست میکنن، ملائکه هم درجاتی دارن، بهشت هر کسی رو متناسب با درجهش ملائکه براش میسازن. این که در روایات داره اعمال شما رو ملائکه تبدیل میکنن به خانه های بهشتی، شجره های بهشتی، دیدید روایاتشو دیگه. فهمیدی که از تسبیحات اربعه را اگر بگید، این تسبیحات اربعه تبدیل میشه به خانه های از خشت طلا و نقره، ملائکه میسازن براتون. فرمود این ذکری که میگید یک درخت میشه تو بهشت، ملائکه این درخت رو برای شما غرس میکنن، همینا تبدیل میشه. خدای متعال کار میکنه، ملائکه مشغولن، ولی یک درختی است که غرس هر رحمانو به یدهی، هیچ واسطه ای نداره، خدای رحمان با دست خودش این درخت رو غرس کرده. یعنی رحمت خدای متعال بی حجاب اونجا هست، بی واسطه اونجا هست. اگه کسی میخواد اون رحمت ناب بی واسطه رو بدون واسطه از دست خدای متعال بچشه، فلیوال علی ابن ابی طالب و الائمت من بعده، موالی به ولایت امیرالمومنین و ائمه باشه. معنای این روایت چیه؟ معناش اینه اون شجره‌ای که خدای متعال به دست خودش قرض کرده وجود مقدس امیرالمومنین، هیچ واسطه ای هم نداره. کلمه طیبه است دیگه، مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه، اون درخت پاکیست که خدای متعال خودش قرض کرده، خودش پرورش میده. مؤمنین تو این دنیا از او بهره مند میشن. این که حضرت در ماه شعبان فرمود که این شجره طوبا شاخه های خودش رو فرو آورده، میدونید شجره طوبا السلام علی شجره طوبا و سدره المنتها امیرالمؤمنین هستن دیگه، شاخه های خودش رو تو عالم فرود آورده. و در ماه شعبان سعی کنید از ثمرات این درخت تناول بکنید. بس ببینید الان هم تو دنیا همینطوریه، اونایی که اهل بندگی و توحید و ولایت هستن، قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. قلبشون تو بهشته، از میوه های بهشتی تناول میکنن، از شجره طوبا تناول میکنن، رزق قلبشونه. رزق قلبم عنایت بکنید، رزق های ظاهر داره و یه باطن ها. هر چی ما میخوریم یه ظاهری داره و یه باطنی. در بهشت هم همینجوره، نعمت های بهشتی یه ظاهر داره و یک باطن. باطنش حور، قصور، نهر شراب، نهر عسل، نهر آب هست که در قرآن مفصل دیدید. این ظاهره. باطنش چیست؟ باطنش یه حقایق دیگری است. فمود خمر لذت لشاربین، تو بهشت متقین انهار من خمر لذت لشاربین، نهر از خمره. شاربین میخورن، غرق در لذت میشن. خمری که سراسر لذت است، هیچ سکر و تلخی و ناکامی درش نیست، سراسر لذت. نهر تو بهشت است. تو بهشت متقین انهار من خمر، نهرهایی است. هر نهرم یه شعبه ای از اون خمره، لذت های متفاوت هست توش. فرمود علم هم یتلذذ و منه شیعتهم. باطن این نهر علم الامام، نهره، نهر خمره. نهرهای متفاوته، از علوم معارف اهل بیت استفاده میکنن، اون علم تو قالب این نهر جاریه، میخورن متلذذ میشن. تو بهش اینجوریه، تو دنیا هم همینجوریه. تو دنیا هم یه عده قلوب هم فل جنانه و عبدان هم فل عمل، این بدن داره کار میکنه ولی قلب تو بهشته و طبیعتا متنعمه در بهشته. یه عده دیگه هم بدنشون تو دنیا داره کار میکنه، قلبشون تو جهنمه. اونا تمام هم من قسم، اینا تمام هم از بهشته. اینا از شجره زقوم میخورن، اینا از شجره طوبا میخورن، اینا حلال میخورن، اونا حرام میخورن. این رزق هایی که به انسان میرسه، این رزق هم فقط رزق معده که نیست، رزق عقل و قلب و روح و سر هم هست دیگه. این ارزاقی که به انسان تو دنیا میرسه همه همین جوریست، یا انسان از دست امیرالمومنین میگیره یا از دست اولیاء طاغوت، دشمنان حضرت سومی هم ندارد، غیر این نیست. یعنی رزق انسان هر چی به قلب انسان میرسه. اونایی که تو محیط ولایت امیرالمومنین، رزق قلبشون یقین، رضا، صبر، توکل، ایمان، خشوع، زهد. اونایی هم که تو ولایت دیگران هستن، رزق قلبشون کبر و نخوت و حب دنیا و حرص و حسد و بخل و ایناست. اینا رزق قلبیه دیگه. و اون رزق ها خیلی مهمتره. حالا این در جای خودش باید توضیح داده بشه. همه لذت های ما به رزق های قلبیمون برمیگرده. اگر کسی مؤمن شد، لذتش تو عالم با اون کسی که مؤمن نیست متفاوته. یعنی همه رزق های ما برمیگرده به رزق های روحیمون. ممکنه یه آدمی مؤمن باشه، شما یک آدم مؤمن موحد رو یک روزی حرام جلوش بذارید، واقعا از زهر مار براش بدتره، اصلا لذت نمیبره. اگه مجبور بشه خدای نکرده لب به حرام بزنه، واقعا لذت از حرام نمیبره. بعکس، من تلقی من اونایی که اهل دستگاه باطلن، از رزق حلال اصلا لذت نمیبرن، فقط لذتشون از رزق حرامه. این تقسیم شده دیگه، از طیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. خدای متعال تقسیم کرده رزق ها رو. تو دنیا هم همینطوره. پس ببینید، همین دنیا که آدم داره زندگی میکنه، یا تو بهشت یا تو جهنمه. نمیخوایم بهشت آخرت رو منکر بشیم. بهشت آخرت هست، مخلوق الان هم هست، جهنم آخرت هم خلق شده. بعد توی مراحلی ما سیر میکنیم، اونجا وارد بهشت و جهنم میشیم. اینا همه در جای خودش محفوظه. اون بهشت هم ظاهر داره، ظاهرش حور است و قصور است و نهر است و باغات است و باطن داره، درجات داره. جهنم هم همینطوره. نمیخوایم آیاتو تأویل کنیم، همه اینا در جای خودش محفوظ. ولی همین دنیا هم آدم یا واقعا قلوبهم فی الجنا یا قلوبهم در جهنم، یا رزقهایی که بهش میرسه رزقهای بهشتیست، از شجره طوبا میخوره یا از شجره زقوم میخوره. اون کسی که بنده خداست، در حال سجده است، اون چه از عالم بالا برش میاد همه از دستگاه نبی اکرمه، همه رزق نورانیست. و اون کسی که در حال استکبار و شیطنته، تو دستگاه باطله، اون چه بر او وارد می شود از دستگاه شیطان و اولیاء طاغوته. این آیه قرآن به نظر من همینو با لطافت گفته. رزق اینا نور و رزق اونا ظلماته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، تو همین دنیا ها یخرجهم من الظلمات، دائم رزقشون رزق نورانیست، سیرشون در وادی نوره. اونورم دائم رزقشون رزق ظلمانیست و سیرشون در وادی ظلماته. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقت پایانش چی میشه؟ اولای که اصحاب النار هم فیها، اینا هم صحبت آتشن، رفقا آتشن، هم فیها خالدون، مستقر در این آتشن. پس ببینید آدم بگه مگه میشه انسان آتش رو بپرسته؟ بله. پرستش نفس، پرستش شهوات، پرستش اولیاء طاغوت، پرستش آتشه. محیط ولایت اونا محیط آتشه. نمیخوام آتش رو انکار، آتش هستا، اما باطن این آتش ولایت ائمه جوره. النار ولایت عدو و آل محمد. کما این که اون طرفم درجات بهشت درجات ولایت امیرالمؤمنینه، درجات بهشت درجات قرآنه. فرمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآن. این روایت رو دیدید، فرمود مؤمن از موسی بن جعفر علیه السلام در کافی نقل کرده، مؤمن اگر موفق نشده باشه که قرآن رو بیاموزه، تو عالم برزخ قرآن رو بهش تعلیم میکنن. محب ما، شیعه ما، موالی ما رو قرآن رو بهش تعلیم میکنن، چون درجات بهش به اندازه درجات قرآنه. بعد بهش میگن اقرأ ورقه. اینا از فرمودیم درجات بهش درجات قرآنه، درجات بهش درجات نورانیت اهل بیته که وادی ضیافت خدای متعاله. کسی که وارد محیط ولایت و محیط قرآن میشه الان وارد بهشت شده، قلبش در بهشته. او دیگه تو دار و دنیا نیست، تو دار الاخره است. عالم طبیعت میتواند دار و دنیا باشه، میتواند دار الاخره باشه. این که در قرآن میفهمد که دار دنیا دار لهو و لعبه و دار آخرت لهی الحیوان دار حیاته. آدمایی که تو این دنیا تو همین طبیعت دارن زندگی میکنن، عده‌ای در دار لهو و لعبند، دائم مشغول بازیگریه. عده‌ای در دار الحیوانند، یعنی قلبشون زنده است، به حیات طیبه رسیدن، به نور رسیدن، به حقیقت ولایت رسیدن. تو همین دنیاها یا آدم در دار الحیوانه یا در دار لهو و لعبه. اونی که در دار لهو و لعبه، نمازش هم لهو و لعبه. این که فرمود هزار سال نمازش قبول نمیشه، چرا قبول نمیشه؟ چون داره بازی میکنه، نماز نمیخونه که. و اون کسی که در دارالحیوانه، خوابیدنش هم در دارالحیوانه. این که در ماه رمضان داره که نومکم فیه عبادتون انفاسکم فیه تسبیح، اگه کسی وارد ماه رمضان شد، ماه رمضان دارالحیوانه، جنت، درهای بهشت باز شده. از کردم بهشت درجاتش درجات ولایته، درجات قرآنه. الذی انزل فیه القرآن، این ماه که باطنش درهای قرآن در روی این ماه باز شده، درهای بهشت باز شده، کسی وارد این ماه شد، خوابیدنش هم نومکن فیه عبادتون انفاسکن فیه تسبیح. کسی که وارد وادی ولایت میشه، وارد وادی توحید میشه، همه کاراش عبادته، خوابش هم عبادته، خوردنش هم عبادته. مگر در بهش این لذات نیست؟ همش عبادته دیگه، اونجا که دار شیطنت نیست. و کسی هم که تو دار و دنیاست، نماز خوندنش هم عبادت نیست. او از خوابش بهره میبره، این از بیداریش هم بهره نمیبره. او از خوردن و اطعامش هم بهره میبره، این از نماز خوندنش هم بهره نمیبره. تو همین دنیا اینجوریستا. این دارالآخره رو روایاتش رو دیدید، فهمو دارالآخره ولایت ماست. حیات الدنیا ولایت ائمه جوره. این که اینقدر ما رو از حیات الدنیا و تعلق به دنیا پرهیز دادن، چون دنیا محیط ولایت اولیای جوره، محیط ولایت اولیای طاغوته، و آخرت محیط ولایت ائمه علیهم السلام. ما رو از این دنیا پرهیز دادن به سمت عالم آخرت، ما رو پرهیز دادن از خود پرستی و نفس پرستی. این ماه که ماه خداست، درهای بهشت، درهای ولایت بازه، درهای قرآن بازه، رزق قرآن و رزق ولایت آماده است، ماهیست که انسان میتونه درش به فک و رقبه برسه. من علیه به فکاک رقبتی من النار. فک رقبه همینه، همه مأموریت ما تو این دنیا همینه. فلقت هم العقبه و ما ادراک ما العقبه فکر العقبه. حضرت فرمود اگه این یه حرفو بفهمی بر خیر لک من الدنیا و ما فیها، از همه دنیا و اون چه اوست این یه کلمه بهتره، فکر العقبه. انسان تو این ماه باید خودش رو آزاد بکنه. دامهای شیطان، دامهای اولیاء طاغوت که پهن کردن برای گرفتن ما، ظاهر شهواته، النار حفت به شهوات، ولی حقیقتا کسی که به سمت این شهوت میره و دل به این شهوت میبنده، دل به بردگی اونها میبنده و همینجوری برده میشود، میپرستد. اونا از طریق دامن زدن به شهوات ما رو برده خودشون میکنن اولیاء طاغوت، و حقیقتا انسان برده اونها میشه. قرآن میفرماید که خودتون رو آزاد کنید، و آزاد کردنش هم فهمود به همون اقتحام به عقبه است. هرگاه ورود به محیط ولایت اهل بیت علیهم السلام پیدا کردیم، ورود به محیط قرآن پیدا کردیم، ورود به محیط قرآن، ورود به محیط ولایت اهل بیت علیهم السلام، این فکر عقبه است، این نجات دادن خوده. اون چیزیست که رزق ماه رمضانه، اون چه خدای متعال تو ماه رمضان تقسیم میکند این هاست. به تعبیر دیگه نعمتهایی که خدای متعال به ما داده، این نعمتها ظاهر داره و باطن داره. نعمتهای ظاهری خدا داره، نعمتهای باطنی هم داره. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمتهای باطنی و ظاهری خودشو بر ما نازل کرده. اون چه رزق ماه رمضانه، تو ماه رمضان میشه بهش برسی، در غیر ماه رمضان به راحتی نمیشه بهش برسی، قرآنه، ولایت اهل بیته، که قلبش هم شب قدره. اگر کسی به شب قدر رسید، ماه رمضان رو طی کرد، تو شب قدر درهایی از غیب قرآن، درهایی از غیب امام به روی انسان وارد میشه، انسان فلق تحمل عقبه، ورود میکند به اون عقبات. نتیجهش اینه که فکر عقبته، نتیجهش فکر. این که در شب قدر ما میگن اینو از خدا بخواهید، این برای اینه. این که میگن اگر در ماه رمضان از آتش نجات پیدا نکردید، امید به این نیست که دیگه در غیر ماه رمضان خدا رو بیامرزد شما رو، مگه حال عرفه رو درک بکنید که عرفه هم یه وادی است که درهای تجلی حقیقت باز میشه به روی انسان، و اونجا هم حقایق از عالم بالا میاد، اونجا هم خورشید حقیقت میتابه. یا آقای نقل میکرد، میگفت خواب دیدم در عرفاتم و خورشید داره به من میتابه و سلولهای من داره آب میشه. این حقیقت عرفات. حقیقت عرفات اینه که اون خورشید حقیقت که وجود مقدس امام زمانن تجلی کنه و حقیقت انسان فانی بشه. این میشه عرفات. اگه اینجوری شد، معرفت الامام، معرفت الله تو عرفات برای انسان حاصل میشه. وادی عرفات یه چنین وادی است، رزقش اینه. فهمون اگر عرفات رو درک کنید، و الا اگر از رمضان بیرون رفتید، تو رمضان آمرزیده نشدید، یعنی درهای جهنم بسته نشد، از جهنم نجات پیدا نکرد انسان، کنده نشد از جهنم، تعلق به گناه تعلق به جهنمه، پرستش جهنمه، پرستش ناره. منتها حالا این باید توضیح داده بشه که عده‌ای از عوالم باطنی خودشون آتش رو میپرستن، یعنی روحشون سرشون متعلق به شیطان و آبادی و ظلمات. یه دین عوالم باطنیشون در نجات و خلاصه، ولی در ظاهر بند به خودشون میبندن. تو وادی ولایت اما خودشو بند میکنه به گناه، که قعدت بی اغلالی، کسی که تو وادی ولایت رفت هر لحظه باید صعودی داشته باشه، کسی که وارد اون وادی شد لحظه به لحظه باید مدارجش بره بالا، لحظه به لحظه معرفتش بره بالا، محبتش بره بالا، رزقهای معنوی برش افزایش پیدا کنه، هر لحظه باید برش عید باشه و ارزاقی از اون عالم بالا، از اون سماوات برش نازل بشه. خود ما خودمون رو میبندیم، قعدت بی اغلالی، جلوی پرواز ما گرفته میشه. یه عده‌ای خودشون رو در قل و زنجیر میکنن ولی باطنشون آزاده، ولی بستن خودشون رو. یه عده‌ای از باطن اسیرن، این متفاوته، ولی علی ای حال هر اسارتی که نسبت به آتش باشه، چه انسان باطنش اسیره چه ظاهرش اسیره، تو این دنیا انسان باید خودش رو آزاد کنه. چه انسان باطنش آلوده باشد چه ظاهرش آلوده باشه، این ماه ماه طهوره، درسته؟ شهر طهوره دیگه. در این ماه انسان میتونه پاک بشه. دیدید گاهی انسان ظاهرش آلوده است میره حمام پاک میشه، گاهی انسان باطنش آلوده است اگه باطن آلوده شد بعد شستشو از باطن بیاد. این روایات دیدید حضرت در نهج البلاغه است فرمود نماز مثل چشمه جوشان آب گرم میمونه در خونه شما، لازم نیست برید دور شستشو بدید، چون آدم هر وقت میخواد رو به قبله میسته الله اکبر دیگه، خدا متعال که قید براش نذاشته که نماز میخوای بخونی حتما هزار تا قید بزنه. بله تو مسجد افضله، به جماعت افضله، ولی همون در خونه آدم الله اکبر. فرمود روزی 5 بار شما اگه خودتونو در یک چشمه آب زلال شستشو بدید چیزی از چرک و ناپاکی در شما میمونه؟ نه. در روایات دیدید در فضیلت نماز جعفر مکرر این روایت آمده، فرمود نماز جعفر اینجوریه، اگر سالی یه بارم بخونی همه ناپاکی‌های یک سالت رو پاک میکنه، روزی یه بارم بخونی ناپاکی‌های اون روز رو پاک میکنه. خودتون میدونید میخواید هر روز شستشو کنید، میخواید سالی یه بار این نجاست بمونه، سالی یه بار به خودتون رو بشورید. فرمود نماز اینجوریه، اون شستشویی که نماز میده باطن انسان رو شستشو میده، فقط ظاهر که نیست. تا آدم چقدر نماز بخونه، اگر نماز رو با همه وجودش خوند همه وجودش شستشو میشه. عنایت فرمودین این طهورم باز من معنا کنم، میدونید طهوری که از عالم بالا میاد، خدای متعال در قرآن میفرماید انزل من السماء ماء، خدای متعال از آسمان آب نازل کرده که طهوره، پاک کننده است، پاک میکنه دیگه، شستشو میده، قذارت ها و آلودگی های باطنی رو میبره، آلودگی های ظاهری هم میبره. آدم هم شستشو میکنن، اگه نجس بود پاک میشه، هم اگه مثلا محدث بود وضو میگیره پا میشه رو به نماز، اگر وضو نگیره هزار تا نمازم بخونه این نماز قبول نیست، حتی اگه بعدن بفهمه وضو نداشته نمازش باطله. خیلی از خصوصیات نماز است که اگه انسان بعدن فهمید صحیح به جان آورده عاده نمیخواد، ولی در وضو اینجوری نیست. اگه کسی فهمید وضو نداشته، قصد نداشته، بعد نمازشو 10 سالم خونده عاده کنه، نماز آدمو محیا میکنه، طهارت باطنی میارید. این قصد، این وضو، این آب طهور وقتی با این نیت جاری میشه طهارت میاره. وقت در روایات ببینید فرمود ماء طهور ولایت ماست، انزل من السماء ماء لیطهرکم، در ظاهرا جنگ بعد هست، میفهمد خدای متعال از آسمان آبی رو نازل کرد که شما رو پاک بکنه. ظاهرش اینه آلوده شده بودن تو اون بیابان گرم و جنگ و درگیری، یه شستشوی یه نظافتی حاصل شد. حضرت فرمود از سما مقام رفیع نبی اکرمه، ما ولایت امیرالمومنینه، از اون آستان این حقیقت نازل میشه لیطهره. اگر بر وجود انسان ولایت جاری شد همه ذرات وجود انسان پاک میشه. این که نماز مطهره، چون فرمود نحن الصلات، شعبه از ولایت امیرالمومنینه دیگه، لذا اگه کسی بدون ولایت نماز بخونه به طهارت نماز نمیرسه، به نزاهت نماز نمیرسه، طهارت از شرک و گناه و تعلقات پیدا نمیکنه. نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که مطهر است مثل چشمه جوشان میمونه، این شعبه ای از اون حقیقت بر انسان نازل میشه و جاری میشه. این ماه میدونید ماه شهر و طهور دیگه، شهر و تمهیسه، حقیقتی در این ماه جاری است و نازل است، فضا فضای طهارته، از شرک و رجاست و نجاست گناه و صفات رذیله، اون چیزایی که انسان هیچ وقت نمیتونه خودشو پاک کنه. آب انسان وقتی آلوده میشه باید بره حمام شستشو کنه، شرایط اونجا آماده است. در ماه رمضان حقیقتی نازل میشود که اون حقیقت طهوره، مطهر انسانه، لذا شهر طهوره، شهر تمهیسه، شهر اتق من النار و شهر فوز بالجنه است، با همین معانی که اشاره شد. اینو ساده نگیریم، این که شهر طهوره چون حقیقت ولایت درش جاری است، این که شهر تمهیسه چون حقیقت توحید درش جاری است، انسان خالص میشه اگر اهل ماه رمضان شد، این که شهر اتق من النار چون درهای بهشت و درهای ولایت امیرالمومنین درش بازه، این که شهر فوز بالجنه است به خاطر همینه، این که شهر اتق من النار به خاطر اینکه درهای جهنم بسته است، خدای متعال درهای ولایت شیطان و اولیاء طاغوت و وسوسه اونها رو به روی ما بسته. لذا ببینید راحت میشه نماز خوند، راحت میشه روزه گرفت، راحت میشه عبادت کرد. اون چه ما تو این ماه بعد به دست بیاریم و رزق این ماه و رزق این سفره است، اینه که انسان وقتی از این ماه میره بیرون حقایقی از قرآن در قلبش تجلی کرده باشه، حقیقتی از قرآن در قلبش تنزل پیدا کرده باشه، حقیقتی از ولایت در قلب و وجودش جاری شده باشه، و با حقیقت قرآن و ولایت به طهارت و نزاهت رسیده باشه، به مقام توحید و اخلاص و ولایت راه بده. این رزق ماه رمضانه. در ماه‌های دیگه این به آسانی به دست نمیاد، تو این ماه این حقیقت به آسانی به دست میاد. لذا انسان باید مراقبه کنه انشالله تو این ماه این رو به دست بیاره. بعدم که به دست آورد، حضرت فرمود مراقبه کنید دیگه از دست ندید. یعنی اینجوری نباشه تو این ماه اگه پاک شدید دوباره از ماه که رفتید بیرون فردا روز از اول روزی اول. اینجوری نباشه. شیطان در به مسجد می‌ایسته، از همین مسجد که میری بیرون سعی میکنه هر چه به دست آوردی ازت بگیره. کارش اینه دیگه، راهش هم بلده. شیطان کارش اینه، هر چه به دست آورد دم مسجد ازت میگیره، اصلا نمیذاره به خونه برسانی. همین دم مسجد یه غیبت، یه دروغی، یه عصبانیت، یه حرف ناروا، همه اون چه به دست آوردم در مسجد تمام میشه. بیرونش ماه رمضان، دم غروب جمعه، سحر شب قدر میسته، هر چه به دست آوردی ازت بگیره. البته تو ماه رمضان محدودتره، همون شیاطین در قل و زنجیرن. بیرون ماه رمضان وایستاده بگیره دیگه. شک نکنید شیطان ما آزاد بشه برای ما مشکل درست میکنه. باید یه کاری کنید، حضرت فرمود دعا کنید دیگه آزاد نشه. شیطان شما در قل باشه، شما آزاد باشید. چرا او آزاد بشه شما در قل؟ ماه رمضان ما آزادیم، شیاطین در قلن. ماه رمضان که تمام شد، اگر کسی این ماه رمضان رو حفظ کرد، خاصیتش اینه او در آزاد میمونه، شیاطینش در قل میمونن. او در بهشت میمونه، درهای جهنم دروش بسته میشه. عنایت بکنید. ما باید تو این ماه ورود به باطن ماه بکنیم، رزقهای باطنی این ماه رو درک بکنیم، از ظاهر ماه عبور بکنیم. اگر کسی باطن سفره رو دید، این سفره بی‌نهایته. هرچه رزق معنوی و ظاهری تو اونجا هست درجه نداره. هرچه بخوری باز هم میگن اقرأ ورقه. هرچه انسان بتونه قرآن بخواند و قرآن درش محقق شده باشه، حد یقت نداره تو بهش، میگن بخون برو بالا. هر کجا رزقت از قرآن تمام شد، درجات متوقف میشه، همونجا میگن این آخر شماست. ولی تا جایی که میتوانی از قرآن متنعم باشی، حقیقت قرآن در باطنت محقق شده، تو عالم آخرت میگن اقرأ ورقه، درجات بهش اینجوری طی میشه. وقت عنایت بکنید. اگر کسی به باطن این ماه که فک و رقب است، ورود به وادی ولایت و جنت، اقتحام به اون عقب است، ورود به باطن قرآن و رزق قرآن راه پیدا کرد، باید از خدا بخواد و مراقبه کنه، التماس کنه که دیگه این رزقو ازش نگیرن. دیدید بعضیا، من مکرر اینو عرض کردم، بعضیا تو نماز که میرن دیگه بیرون نمیان، هیچ وقت نمازش تمام نمیشه، ظاهرا از نماز فارغ میشه ولی هیچ وقت از نمازش بیرون نمیاد، تو حال نمازش میمونه. الذین هم فی صلاتهم دائمون. من اینجوری میفهمم، البته معانی برای این رو باید شده. یه معنای فی صلاتهم دائمون اینه که هم فرائض رو میخونن هم نوافلو، 34 رکعت نافله هم میخونن. یه معنای دیگه اینه که دائما تو صلاتش هست. وقتی میره معراج دیگه هیچ وقت از اون معراج بر نمیگرده، پاش میاد رو زمین ولی قلبش تو معراجه. حضرت وقتی رفت معراج برگشت، قلبش هم برگشت، رفت توی مقامی که جبرئیل گفت لودنا و تعملتن لحترختو، که احدی تو اینجا از این به بعد پا نگذاشته، هیچ نبی یا ملک اینجا نرفته، خود دستی و خدای متعال برگشت. بساط وجود حضرت جمع شد یا نه، اون قلب اونجا مونده ولی باز آمده تو عالم دنیا، تنزل پیدا کرده، قلب اونجا مونده. بعضی ها تو نمازشون اینجوری هم، از صلات و معراج المؤمن، عروج میکنه در درجات توحید، میمونه تو اون درجات، بر نمیگرده. بعضی ها اینجوری هم، نمازشون که تموم میشه السلام علیکم، بر میگردن به دنیا. بعضی هم هیچ وقت وارد نماز نمیشن، یعنی هیچ وقت معراجی ندارن، از اول نماز تا آخر نماز هم تو دنیاست، عروجی نداره. عده‌ای عروج دارن بر میگردن، عده‌ای معراج میرن میمونن، بر نمیگردن. فی صلاتهم دائمون، هر مقامی که تو نماز به دست آورده اون مقام براش دائمی است. نماز بعدی که میخونه مقامات صلات اضافه میشه. عده‌ای اینجوری هست، عده‌ای تو حرم امام علیه السلام که میرن دیگه هیچ وقت از حرم بیرونشون نمیکنن، دائما ظاهرن، هیچ وقت از حرم امام بیرون نمیاد. عذرخواهی میکنه، میگه آقا من خسته نیستم، مجبورم، مأموریت دارم، باید برم دیگه. شما مأموریت میدید، من باید برم. ولی کسی که مأموره آیا میره بر میگرده که دیگه نیاد، یا نه قلبش اینجاست؟ عوابن، دیدید به زنبور عسل میگن اواب، چون میره توی باغ گلستان، تو گلستان میره ها، تو گلستان هم که میره شیره ها رو برمیداره برمیگرده. اگر کسی اواب شد وقتی میره تو نماز، از نماز که بیرون میاد میره کارش انجام میده برمیگرده به محیط صلات. دائم باطن وجودش تو صلاته، دائم باطن وجودش در بهشته، باطن وجودش تو ولایت امیرالمومنین علیه السلام. عده اینجوریان میرن زیارت، اصلا زیارت نمیرن، سیاحته، گردشگریه، میره آثار باستانی میبینه، رفته تو حرم، این خطاش مال شیش قرن قبل، این گوشه زری مثلا همینا رو میبینه. عده ای هستن نه، میرن تو حرم حالات خوش پیدا میکنن، ضیافت باطنی برشون حاصل میشه، ولی برمیگردن دم در همه چی رو میذارن برمیگردن. عده ای هم برمیگردن الالعبد تو حرم هم، یعنی هیچ وقت از محیط ولایت امام اون دری که بروش باز شد بسته نمیشه، حضرت بهش اذن ورود میدن، درهای باطن ولایت خودشونو، باطن حرم رو بروش باز میکنن، بیت النور دیگه، بیت من بیوت نبی یک، وارد بیت نبوت میشه دیگه، هم از این بیت بیرونش نمیکنن، در رو بروش نمیبندن، از حرم میره بیرون، ولی در حرم دائم به روی قلبش بازه، هر وقت میخواد رجوع میکنه به همون مقام، دائم قلبش تو بهشته. قلوبهم فی الجنانه. ماه رمضان هم اینطوری است، ماه رمضان رزقهاش اینهاست، ولایت قرآن، توحید، اتق از جهنم و نار و عذاب و شرک و آلودگی و ولایت اولیاء طاغوت و این چیزهاست. پاک میشه انسان، طهوره. فرمود یک کاری بکنید که دیگه درهای جهنم به روتون باز نشه، یه جوری وارد بهشت بشید درهای بهشت بسته نشه، یه جوری از جهنم نجات پیدا کنید که دیگه درهای جهنم به روتون باز، یه کاری با این شیطان کنید دیگه الالعبد در قلب بمونه، شیطانتون آزاد نشه، شما در بند بشید. انشالله این رزق ماه رمضان رو حفظ بکنید و یه جوری بشه که دائم تو ماه رمضان بمونیم، از ماه رمضان بیرون نریم، درهای این ماه الالعبد به روی ما باز بمونه. اگر اینجوری شدیم اون وقت اتفاقاتی میفته. ما علت این که رشد نمی کنیم، به جایی نمی رسیم اینه، میریم تو نماز برمیگردیم تو دنیا. یه آقای بزرگواری تو مسجد از بزرگان اخلاق بودن، گوهرشاد، برای معتکفین دو نصف شب صحبت میکرد، هر چه دستور خواستن گفت آقا گناه نکنید، همین گناه نکنید، گفتن آقا این حجاب، گفت گناه نکنید. بعد میفرمود که آقا ببینید چرا 40 سال نماز شما مشکل شما رو حل نمیکنه، چون برمیگردید گناه میکنید، گناه یعنی ورود به دنیا، یعنی خروج از نماز، برمیگردید به محیط حرام، اون چه تو نماز به دست آوردید ازتون گرفته میشه. والله آدم 40 سال نماز بخونه نه تو پله اول باشه، آدمی که 40 سال نماز خون بعد 40 درجه بالا رفته باشه حداقل دیگه، عنایت میکنید. بنابراین مهم اینه انشاءالله وارد این ماه که شدیم بنامون بر این باشه که این ماه رو درک بکنیم، تلقی بکنیم و انشاءالله دیگه از این ماه بیرون نریم، دائم در ماه رمضان بمانیم. وداهایی که اهل رمضان روز آخر میکنن مال همین هاست، اینایی که رفتن تو بهشت و میبینن این سفره داره جمع میشه به حسب ظاهر، این خداحافظی ها مال اینه. مثل آدمی که از حرم امام رضا میخواد بیاد بیرون، این خدا، این وداع مال کسی است که روحش وارد بهشت شده، کسی که وارد بهشت و ولایت نشده دیگه ودایی با امام رضا نداره، سلامی نکرده که خداحافظی بکنه. از اولی که میرفته دلش پشت سر بوده، مؤمن البته اینجوری نیست، دوستان اهل بیت اینجوری نیستن، ولی گاهی آدم گرفتاره، از اولی که میره حواسش به پشت سره، بعدم میخواد برگرده، این سلامی نکرده که خداحافظی بکنه. انسان اگه اهل این ماه شد اون وقت اون وداع سنگین براش متصور هست. السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونید در ورود به همه این مقامات یکی از مهمترین مدخلها سید الشهدا. اول ماه رجب که این سه ماه شروع میشه، درهای این ماه ها گشوده میشه، فرمودن برید زیارت سید الشهدا. وقت در زیارت اول رجب دیدید لبیک داعی الله، او دعوت کننده خداست، او داره ما رو به اون مقام بالا دعوت میکنه و الا این راه رفتنی نیست، ما باید یه لبیکی بگیم، یه اجابتی کنیم انشاءالله تا با سید الشهدا علیه السلام سالک بشیم و برکات این ماه ها برای ما هم حاصل بشه هم بمونه. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حواز باد مخالف چو قیرگون گردی عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. خسته شده بود جنگ نمایانی کرده بود تا می توانست تذب و نسبت کرد دشمن و از حریم نوامیس رسول خدا دور می کرد، لذا تا زنده بود با اینکه خسته بود تشنه بود گرسنه بود مجروح بود اجازه نداد دشمن به خیمه‌اش نزدیک بشه. ولی لحظه پیش آمد فوقف لیستریح ساعتا تکیه به نیزه داد خستگی بیاندازه. اینجا بود که این دشمن زخم خورده دیگه مجال نداد محاصرش کردن. ده ها هزار سوار نظام پیاده نظام مسلح و غیر مسلح بهش حمله کرد. فلک فرسنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله احسن. نمیدونم چی کرد این سنگ خون جاری شد جلو چشمان حضرت رو گره دامن پیروان عربی رو بالا برد خون از صورتش پاک کند. اینجا بود نمیدانم هرمله بود کدام یکی از دشمن بود خدا لعنتشون کنه کارو تمام کرد. سینه متعرش رو هدف تیر سه شعبه مسموم قرار دادن جوری تیر نفوذ کرد نتوانست از پیش رو تیر رو بیرون بیاوره خم شد تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فجرت دم و کل میزان دیگه نتونست رو از بماند. زلجنان حضرت رو اسب نگه داشته بود کل ما مال یمینن مال شمالا
و مال شمالا مال یمینا تا اینکه حضرت آرام میخواست تو گودی قطرگاه رو زمین بگذاره، ولی بهش اجازه ندادن از قطو کن جواده. من نگم چه کردن یا بقیت سلا به صورت رو زمین آمد. میگه توان دفاع کردن از خودش و حریمشو نداشت. اینجا بود خدا لعنت کنه شم را گفت تا زنده است به خیمه حمله کنید، جلو چشمش خیمه را غارت کنید. باز هم ممانعت کرد، توانش رو جمع کرد. نمیدانم نب کردن به نیز شکسته ای تکیه کرد. فرمود اگه دین ندارید آزاد باشید، ما با هم می جنگیم، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. چرا به خیمه من حمله کردید؟ شمر ناچار شد لشکرش رو از خیمه به سمت قتلگاه برگردانید، ولی یا بقیت الله طولی نکشید. دیدن این لشکر من رو ببخش امام زمان و رفع القنات رأس و صبی اهل و کلبی و صف دون فل حدید. دیگه هیچ مانعی نبود سر راهش رو، بذار به خیمه‌اش حمله کردن، خیمه‌اش رو به آتش کشیدن. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنن، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنن؟ صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله. خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. قلب امام زمان را از ما راضی کن.